ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه شنبه 11 مهر ماه 1402 خورشیدی برابر است با 3 اکتبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله و برای شما به همراه همکارانم توانستیم گزارش هایی رو تهیه بکنیم. اما اجازه بدید پیش از شنیدن این گزارش ها یک راست به سراغ همکارم الهه روانشاد بریم و آخرین خبرها رو بشنویم از الهه.
شب بخیر شنونده گرامی. مدیر کل سابق آموزش و پرورش استان البرز و قزوین میگوید جابجایی مدیران مدارس کشور در دولت رئیسی در راستای سلسله اقدامات خالص سازی صورت میگیرد. سالار قاسمی در گفتگو با خبر آنلاین با انتقاد از این تصمیم گفت افراد جدید در آموزش و پرورش شاید مجری منویاتی خارج از این وزارتخانه باشند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی چند روز پیش از جابجایی بیش از 20,000 مدیر مدرسه با هدف آنچه تحول خواند خبر داده بود. پیشتر برخی رسانه‌های داخلی در ایران روند اخراج و تعلیق استادان دانشگاه‌ها را در راستای برنامه خالص‌سازی نظام آموزشی کشور توسط حاکمیت خواندند. در پی حواشی لغو بازی دو تیم سپاهان و الاتحاد در برخی از مناطق تهران بنرهای تبلیغاتی با تصویر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه نصب شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ذیل تصاویر قاسم سلیمانی روی این بنرها نوشته شده از چشم‌هایش می‌هراسان. روز دوشنبه تیم فوتبال الاتحاد عربستان به دلیل نصب تندیس قاسم سلیمانی و پلاکارد سیاسی در این ورزشگاه حاضر به انجام بازی نشد و آن را بهره برداری سیاسی از بازی فوتبال دانست. تیم سپاهان اعلام کرده که از الاتحاد شکایت می‌کند. و سنگ نورد هیئت اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی 6th مدال طلا را برای ایران کسب کرد. رضا علی پور در فینال این رشته از مسابقات حریف چینی خود را شکست داد و توانست مدال طلا را به دست آورد. ایران تاکنون 6 مدال طلا، 15 نقره و 16 برنز به دست آورده است. و چند روز پس از حمله انتحاری به وزارت کشور ترکیه در آنکارا، پلیس ترکیه روز سه‌شنبه حدود 1,000 نفر را در سراسر این کشور در ارتباط با این حمله بازداشت کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس ترکیه دست کم 67 نفر را نیز به اتهام ارتباط با شبه نظامیان کرد بازداشت کرده. به گفته علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، پلیس در 16 استان این کشور 55 مظنون به عضویت در حزب پکاکا را هم بازداشت کرده. بر اساس این گزارش وزیر کشور ترکیه بعد از دستگیری 928 تن در سراسر کشور به اتهام نگهداری و قاچاق سلاح گرم در جریان این عملیات خبر داد. او روشن نکرده که آیا افراد دستگیر شده در حمله انتحاری روز یکشنبه در آنکارا دست داشتند یا نه. روز یکشنبه وزارت کشور ترکیه در آنکارا هدف انفجار انتحاری قرار گرفت. حزب کارگران کردستان ترکیه مسئولیت این حمله را پذیرفته. در واکنش به این حمله ترکیه نیز مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق را مورد حمله هوایی قرار داد. و وزیر کشور اتریش روز سه‌شنبه اعلام کرد به منظور مقابله با روند افزایش ورود مهاجران غیرقانونی به اتحادیه اروپا، این کشور بازرسی ها را در امتداد مرز خود با اسلوواکی افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری آلمان، همزمان جمهوری چک و لهستان نیز اعلام کردند در واکنش به افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی، بازرسی‌ها را در امتداد مرزهای خود با اسلوواکی افزایش می‌دهند. نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، هفته گذشته اعلام کرده بود که قانون شنگن به کشورهای عضو آن امکان فراهم کردن بازرسی‌های موقت مرزی را می‌دهد.
سپاسگزارم الهه روانشاد و سپاس از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک دکل نفتی در خوزستان و در 70 کیلومتری جاده اهواز به هفتکل به سرقت رفته. خبرگزاری فارس نوشته که احتمالاً این دکل مربوط به یکی از مفسدان زندانی بابک زنجانی است. گزارش ها از احضار شماری از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف حکایت دارد، آن هم در سالگرد حمله نیروهای حکومتی به این دانشگاه. و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته اگر اول شخصی را بازداشت کنیم و بعد دنبال ادله اثبات اتهام و جرم بگردیم غلط است. لطفاً با ما همراه باشید تا در 25 دقیقه آینده این گزارش ها و البته بیشتر از اینها رو بشنوید. چند روز پیش خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه یک دکل نفتی در خوزستان به سرقت رفته. پس از آن خبرگزاری فارس این خبر رو تایید کرد و نوشت که دکل به سرقت رفته در خوزستان و در 70 کیلومتری جاده اهواز به هفتکل بوده. بنابر گزارش شاهدان عینی، تریلی هایی که قطعات این دکل رو حمل و جابجا کردند دارای پلاک تهران بودند و از استان خارج شدند. فارس همچنین به نقل از یک منبع مطلع در حوزه نفت که البته از اون نامی نبرده گفته که این دکل متعلق به مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری نیست، بلکه متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی بابک زنجانی است، فردی که اکنون به اتهام اختلاس و فساد مالی در زندان است. از مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی، ساعتی پیش درباره این خبر و چگونگی رخ دادن چنین اتفاقی پرسیدم.
واقعیت قضیه که ما یک دکل بزرگ نفتی در خوزستان و درست منطقه‌ای که اتفاقا در حال بهره‌وری هم بوده، این اومدن با چند تا تریلی اومدن برداشتن بردن، چون واقعا دکل ها اونقدر بزرگ هستش که معمولا توی فرسوی 3 تا تریلی جا نمیشه، باید حداقل بیشتر از 8 تا 9 تا تریلی بیاد. و اینم خب واقعا من به عنوان کسی که به هر حال سابقه بخش بالایی آف استریم نفت دارم، واقعا برای من اصلا تعجب آوره که چگونه هم چیزی امکان پذیر هستش.
اتفاقا سوال من هم از شما همینه، یعنی چطور میشه در کشوری که حالا میشه گفت جای جایش دوربین هست، هر اتفاق کوچکی رو میتونن رصد بکنن و اساسا گفته شده که حتی افرادی هم اونجا کار میکنن، مشغول به کار هستن، چنین چیزی با همچین حجمی رو بوده بشه؟ و این سوال هست و اینکه آیا مثلا اختلالی در اون کاری که داشته اونجا انجام میشده ایجاد نمیکنه همچین اتفاقی؟
ببینید، دکل نفتی کیوسک روزنامه فروشی نیست که هر کس بتونه بده دم دستش. دکل نفتی تو هر کشوری، دکل‌های نفتی چون چندین نوع مختلف هست، این دکل نفتی مخصوص خشکی هست. این دکل‌ها حتی شما تو تگزاس امریکا ببینید که اینها استفاده میشه، تو روسیه، اینها مناطقی هستش که بسیار بسیار حفاظت شده است، کسی اصلا نزدیک اون نمیتونه بره، نه فقط به لحاظ امنیتی، حتی به لحاظ خود ایمنی، چون تو اون دور و بر اگر هر گونه بی‌احتیاطی بشه منجر به آتش سوزی میشه. انواع و اقسام این اقتصاد بلوش اینها هستش. و بعد اصلا به بزرگی این سیستم، یعنی شما حساب کنید این جکل همراه هستش با دیرل‌های بسیار بزرگ و این سیستم های کمپرسور هایی که اون هم خیلی خیلی بزرگ هستش که اینها میرن تا عمق پایین تر میرن زیر زمین کار میکنن، اینها رو بیان بردارن ببرن، اینم با یک تریلی و دو تریلی و حداقل باید 7-8 بار تریلی بره تا بتونه این رو برداره. من واقعا نمیتونم
تصورش عجیبه، واقعا
تصور بکنم که اینو چجوری میتونم. و بعد هم ببینید یه موقع مثلا فرض کنید تو این فقط که میره تو نفت، کسی دیگه که تو ایران نمیتونه از نفت استفاده کنه که، و تو کشورهای همسایه دیگه هم که این کارو نمیکنن که، اینو نمیتونن ببرن، فرض کنید این پمپ رو نمیتونن ببرن برای حفاری آب چاه بزنن.
چه استفاده ای داره اصلا که اگر حالا افرادی یا کسی به هر حال چون این کاری رو انجام میده، چه مورد مصرفش هست که این کار انجام میشه؟
فقط که باره برده یک چاه دیگه. و این تنها پاسخی من براش میتونم پیدا بکنم که تو میدونی که توی سیستم ایران، تو سیستم جمهوری اسلامی ایران واقعا به صورت ملوک توایفیه، یعنی مثلا فرض کنید قرارگاه خاتم انبیا خودش هم تازه چندین جناح این نوع کارها رو به عهده دارن، میاد یه جناح میاد از یه رسی یکی میگیره میبره میده تو جای خودش استفاده میکنه. این تنها پاسخی هستش که من میتونم تصورش بکنم که بین سیستم‌های مختلف سپاه دارن از همدیگه می‌قاپن.
این خبر رو به هر حال خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه هم هست تایید کرده و در جایی از این گزارشش هم نام بابک زنجانی رو آورده به عنوان کسی که به هر حال معروف بوده در پرونده‌های بزرگ اختلاس و فساد مالی و کسی که فعالیت‌های می‌کرده در رابطه با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و گفته شده که این دکل متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی او هست.
بله، گفته شده که این کل کارهایی که بابک زنجانی میکرد، چون بابک زنجانی یه مقداری همجوری که خود رسانه فارس گفته که با کارش هم این بود که میواد یه سری از نفت جمهوری اسلامی رو میگرفت و میبرد میفروخت و بعد هم یه مقداری پولا رو میآورد، مقداری زیادش هم نمیآورد تو جیب خودش میرفت و اون میزانی که میآورده یه سری شرکت داره. این شرکت هم ظاهرا متعلق به بابک زنجانی بوده که حالا بعدا رفته تحت پوشش خود وزارت نفت رفته. و ولی یه نکته دیگه کسیش این که بین خود وزارت نفت و بین اون فعالیت‌های سپاه، قرارگاه انبیا و ما بقیه بخش‌های به قول خودشون اقتصادی سپاه، اینا یک سری بهار کشمکش هستش و یک سری رقابت هستش. این از اون برم داره، اون یکی از این برم اکثرا هم دستشون تو جیب دولته، چون تو جیب وزارت نفت برم دارن. وزارت نفت هم نمیتونه چیزی بگه، چون باید چیزی بگه باید پاسخگوش هم باشه و مسائل مختلفی.
آقای مصلحی، چون این اتفاقی، ببخشید صحبت تون رو قطع میکنم، اما چنین اتفاقی در سطح جهان روی داده یا این فقط مختص ایران شده؟
ببینید، حتی تو کشوری مثل نیجریه که خوب میگن که خیلی به حال فساد توی بخش نفتی زیاده، باور کنید من چنین چیزی رو تو نیجریه هم چیزی رو نشیدم. واقعا این خبر تنها جایی که میشه اتفاق بیفته تنها تو ایران، هیچ جای دیگه نمیشه، اونم تحت جمهوری اسلامی.
توضیحات مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی، بود در ارتباط با خبر به سرقت رفتن یک دکل نفتی در خوزستان و در 70 کیلومتری جاده اهواز به هفتگل. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه در جلسه شورای عالی این قوه به مسائل مختلفی اشاره کرد، از آن جمله نگهداری متهمان به دلایل مختلف و به مدت طولانی در زندان. او با انتقاد از بازداشت‌های یک ساله و دو ساله تأکید کرد که اینکه اول متهم را بازداشت کنیم و بعد دنبال ادله اثبات اتهام و جرم بگردیم غلط است. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین در بخش دیگری از سخنانش به مسئله فساد پرداخت و گفت هرچند با فساد باید برخورد کرد، اما فساد یک کارگزار نظام و دست‌اندرکار حکومت بدتر است و مقابله با آن ضروری تر است. همکارم الهه روانشاد تحلیل مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، رو در همین باره پرسیده.
این که آقای محسن اژه‌ای ژست اپوزیسیون میگیره و میگه که قوه قضاییه نباید کسی رو بازداشت کنیم بعدش بریم تازه دنبال جمع آوری دلیل، خب حرف جالبیه، منتها مسئله از جای عجیب تر میشه که آقای اژه‌ای حتما یکی از چند نفری است که نقش کلیدی در این وضعیت نابسامان فعلی داره. آقای اژه‌ای حدود 21 سال مقام عالی قوه قضاییه بوده، 2 سال رئیس قوه قضاییه، 7 سال معاون اول، 5 سال دادستان کل و 7 سال دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت. حدود 1 دهه آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بود، 4 سال وزیر اطلاعات بوده، تازه در دهه 60 هم نماینده ویژه قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بوده. میخوام بگم آقای اژه‌ای نه در گذشتهش نه در حال هیچگاه عملی نکرده که چنین دغدغه‌ای رو جواب بده. ما مجبوریم این نوع اظهار نظرها رو بیشتر نوعی اظهار نظر تبلیغاتی بدونیم یا ناظر به یک پرونده خاصی که آقای اژه‌ای روش نظر منفی داره. تاکید آقای اژه‌ای بر اینکه با فساد در داخل مقامات حکومتی برخورد بکنیم خیلی جالبه، ولی جالب‌تر لیست عجیب و غریب همین مقامات دستگاه قضایی متهمان به فساد راساس میچرخند. آقای محمد جعفر منتظری مقام عالی قضایی، فعالان ضد فساد در کشور پرونده زهره منتظری دخترش اعلام کردند به خاطر بیمه انحصاری کارمندان قوه قضاییه، رانت میلیاردی داره. در مورد فسرانش هم یک عالمه بحث و حرف منتشر شده. آقای محمد مصدق کهنمایی معاون اول که بحث بازداشت دو پسرش از محمد صادق و امیرحسین، آقای صادق لاریجانی که دستیارش و کارفرداش اکبر تبری به جرم ارتشا، زمینخواری، پولشویی بازداشت شد. بیژن قاسم‌زاده بازپرس ویژه قوه قضاییه، همون که حکم توقیف تلگرام رو داد، به جرم شبکه ارتشا قاچاق بازداشت شد. سعید مرتضی دادستان تهران بود، ابرداستان ابرقدرتمندم بود، خودش به جرم فساد مالی بازداشت شد. دستیار ویژش علی اکبر حیدری فر که دستیار امنیتیش بود، به جرم قاچاق، تجاوز، هر نوع اتهامی فکر کنید، ارتشا، بازداشت شد. ببینید این صورت کلی قوه قضاییه است، از رأسش که میشه صادق لاریجانی تا ذیلش پرونده دارن، به پرونده بخش بزرگیشون هم رسیدگی نشده. اساسا مشاهده عمومی شهروندان این است که وارد دستگاه قضایی میشن، خیلی جا کارشون پیش نمیره جز اینکه رشوه بدن. شکل رشوه البته عوض شده. ولی راستش بخواد این بیشتر یه حرف خوشگله، بیشتر لج آدم رو در میاره تا اینکه آدم رو امیدوار بکنه به اینکه هر چیزی عوض بشه.
گفتگوی در واقع تحلیلی بود از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، که در گفتگوی که البته همکارم الهه روانشاد با او داشته شنیدید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
روابط ایران و عربستان که در ماه‌های گذشته از سر گرفته شده بود، بار دیگر دچار پس لرزه‌ای سیاسی در میدان ورزشی شده است. سردیس قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران اسلامی، بار دیگر صدای سعودی‌ها را بلند کرده. چرا سعودی‌ها در این باره حساسیت به خرج می‌دهند؟ محمد زرقامی این پرسش را از حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل و خاورمیانه در آلمان پرسیده.
این در واقع بار دوم هست. بار اول زمانی بود که وزیر خارجه عربستان سعودی در تهران بود و در اعتراض به نصب تصویر آقای سلیمانی در یکی از اتاقهای وزارت خارجه حاضر نشد که اونجا کنفرانس مشترک خبری رو برگزار بکنه، که در نهایت ناچار شدن که کنفرانس رو در اتاق دیگری برگزار بکنن. دلیل حساسیت رو ما در سطح رسمی اگر که بخوایم در واقع پیگیری بکنیم، عربستان سعودی و همراه بحرین باید توجه داشته باشیم که سپاه قدس و شخص آقای سلیمانی رو در لیست تروریسم خودشون در واقع طبقه بندی کردن و این طبقه بندی تا جایی که من اطلاع دارم هنوز هم، حالا با وجود این چند ماهی که در واقع میگذره از توافق ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط، با قوت خودش باقی است. لذا این جنبه بسیار مهم هست در تحلیل موضوع. از طرف دیگه باید توجه داشت که به هر حال آقای سلیمانی به عنوان نماد مداخلات منطقه‌ای ایران در سطح خاورمیانه بهش نگاه میشه در سطح منطقه و همینطور حالا فراتر از منطقه طبیعتاً، و این مسئله‌ای بوده که به هر حال چالش جدی رو برای عربستان سعودی ایجاد کرده، مشخصا در بحث یمن. و خود نگاهی که در واقع به این مسئله میشه این هستش که در واقع انگار حالا نماد این مداخلاتی که از نظر عربستان سعودی تروریستی هست و دست کم مسئله ساز بوده برای منافع عربستان رو، اینها اومدن در این ورزشگاه نصب کردن و خب طبیعتاً طرف عربستانی حاضر نیست که در حضور این نماد بخواد که بازی بکنه.
ما امروز شاهد صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بودیم که اشاره کرده بود به مسئله عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل و از اون با عنوان قمار عادی سازی روابط نام برده بود که سراسر باخته به گفته آقای خامنه‌ای. اما مسئله اساسی اینه که با اتفاقی که شب گذشته افتاد، آیا میتونیم این گونه جمع‌بندی کنیم که ماه عسلی که در پی عادی سازی روابط ایران و عربستان رخ داده بود خیلی زود دچار یک شکاف و گسست شده، یا این خیلی زوده که ما چنین جمع‌بندی داشته باشیم؟
من اساسا از ابتدا هم اعتقادی به این که ماه عسلی رو ما در روابط عربستان و ایران شاهد هستیم نداشتم، به این خاطر که عمق اختلافات بین دو طرف و همینطور عرصه اختلافات به لحاظ موضوعی بسیار گسترده تر از اون هستش که با یک توافق سیاسی صرفا قابل حل باشه، و به همین خاطر اون چیزی که اتفاق افتاد بین طرفین یک نوع تلاش برای تنش‌زدایی بوده و طرفین هنوز هم در مرحله میشه گفتش که آزمون این مسئله به سر میبرن. اما در رابطه با صحبت‌های خامنه‌ای که شما اشاره کردید، نکته‌ای که به نظر من بسیار جالب هست اینه که لحن ایشون در مقایسه با حالا سخنرانی‌های مشابه در گذشته به نوعی میشه گفتش که نرمتر بود، از این لحاظ که بیشتر جنبه هشدار داشت تا تهدید. در گذشته ایران مستقیما این کشورها رو تهدید میکرد، این بار ترجیح داد که تهدید خودش رو متوجه اسرائیل بکنه. این به نوعی به نظر من نشانگر این هست، در نشانگر موضعی هستش که ایران در اون قرار داره، اینکه نمیتونه از یک حدی بار دیگر تنش‌ها رو با عربستان سعودی بخواد که افزایش بده به خاطر خود مسئله اسرائیل، به خاطر نگرانی که داره از اینکه بخواد اسرائیل روابط خودش رو با کشورهای عربی از یک حدی بیشتر گسترش بده، به خاطر ملاحظات اقتصادی که در داخل وجود داره که ایران به هر حال نیازمند این هستش که حالیان امیدوار هست بهتر بگیم که سرمایه گذاری از کشورهای عربی جذب کنه، و همینطور مهمتر از همه اینها به خاطر ملاحظات قدرت‌های بزرگی مثل چین که مخالف اوجگیری دوباره تنش‌ها در منطقه هستند. و به نظر من اتفاقی که دیشب افتاد در کنار لحن صحبت‌های خامنه‌ای امروز به خوبی بیانگر وضعیت فعلی روابط ایران و عربستان و اون میشه گفتش معمایی که جمهوری اسلامی در حال حاضر باهاش مواجه هست، پیگیری سیاست‌های منطقیش به شکلی که قبلا انجام میداد یا پذیرش واقعیت‌های میدانی و تغییر سیاست‌هاش به خوبی در واقع نمایانگر این هستش.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل و خاورمیانه در آلمان. لغو بازی دو تیم باشگاهی سپاهان و الاتحاد که در واقع قرار بود در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانی آسیا در شامگاه دوشنبه برگزار بشه، به هر حال حاشیه‌های بسیاری به دنبال داشت. هر دو تیم اعلام کردند که از هم شکایت می‌کنند. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که جنجال بر سر نصب مجسمه از قاسم سلیمانی بوده، فرمانده کشته شده نیروی برون مرزی سپاه. از شما هم پرسیده بودیم که نظر خودتون رو و دیدگاهتون رو برای ما ارسال بکنید. شماره واتساپ ما 2042-725-9740 هست. در همین زمینه البته پستی هم در اینستاگرام گذاشتیم که شما میتونید اونجا هم برید و دیدگاه خودتون رو بنویسید. اما ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم رو تصویب کرده و قرار هست به موجب این طرح از این پس سازمان سنجش با یک نام دیگر زیر نظر نهاد ریاست جمهوری کار بکنه. گزارش کیانوش فرید رو بشنوید.
مصوبه جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم با دستور ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه سازمان سنجش آموزش کشور از وزارت علوم جدا می شود و از این پس به عنوان یک سازمان مستقل با عنوان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور زیر نظر رئیس جمهوری کار می کند. این سازمان با هدف استقرار نظام جامعه رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبار سنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور تشکیل شده است. این در حالی است که پیشتر برخی کارشناسان آموزش از جمله یکی از نمایندگان مجلس نسبت به اجرایی شدن این ایده هشدار داد. ذبیح‌الله اعظمی نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی در همین باره تأکید کرد که طرح جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم و انتقال آن به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری اسلامی خطرناک است و موجب ایجاد شایبه‌های فساد در سازمان سنجش می شود. این نماینده مجلس در روز یک شنبه 22 مرداد ماه در جلسه علنی مجلس گفت این مسئله غیر کارشناسی و غیر منطقی ضربه سهمگین به پیکره وزارت علوم است و نظارت مجلس را حذف می کند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش در همین باره.
اطلاعاتی که در رسانه های ایران در مورد کم و کیف به وجود اومدن این سازمان مستقل سنجش اجازه نمی دن که ما به طور دقیق در مورد چرایی و چند و چون چنین انتقالی و تأسیس چنین نهادی در درون نهاد ریاست جمهوری آوری همه جانبه داشته باشیم، ولی همزمان میشه گفتش که با توجه به اهمیت این کار سنجش و وظایف متعددی که بر عهده در حقیقت نهاد سنجش هست، انتقالش ریاست جمهوری نمیتونه در واقع موضوع غیر سیاسی و عادی باشه با توجه به تلاشی که دولت میکنه برای چنگ انداختن بر نظام آموزشی و همینطور با توجه به اعتراضاتی که برخی از نماینده‌های مجلس به این موضوع کردن، این نشون میده که این مسئله حذف نظارت مجلس یا به دست آوردن قدرت در این زمینه به طور مستقیم توسط نهاد رئیس جمهوری به هر حال یه هدف خیلی مهمی را دنبال میکنه. نکته خیلی مهمی وجود داره اینه که چنین نهادی که کارش بالاخره خیلی تخصصی هست و بودنش در وزارت علوم تا حدودی یه توجیه تخصصی و علمی داشت، الان رفتنش به نهاد ریاست جمهوری هنوز توجیه تخصصی نداره. یعنی چجوری یه نهادی که تاکنون هیچ تخصصی در این حوزه نداره، هیچ سیاستگذاری در زمین در گذشته نکرده یا شاید اصلا توانایی انجام چنین کار رو نداره، یهو صاحب چنین مجموعه بسیار مهمی میشه. اینم به خصوص با دور زدن مجلس و با حذف در حقیقت کاری که تاکنون در وزارت علوم انجام شده. برای همینم همه تهدیدهایی که در این زمینه وجود دارن بسیار جدی هستن، چه شایبه دخالت سیاست در امور سنجش و چه اینی که تمام اون مشکلات و فسادها و مسائلی که در این حوزه وجود داشته الان با رفتن در نهاد ریاست جمهوری میتونه در حقیقت به اشکال دیگری بازسازی بشه و حتی تشدید بشه.
پیش از این نیست مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز این مصوبه را زیر سوال برده و تأکید کرده بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در این تصمیم بازنگری کند. به گفته آقای فرخی رویکرد این طرح به سمت تمرکز قدرت و عدم پاسخگویی به نهادهای نظارتی جهت‌دهی شده و اجرا شدن آن به افزایش هزینه‌ها و کاهش شفافیت خواهد انجامید. او همچنین ضمن اشاره به سازمانی که با میلیون ها نفر مرتبط است، نسبت به عدم نظارت مردمی و نهادهای نظارتی هشدار داده بود.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و یک گزارش هم باقی مونده. در سالگرد حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه صنعتی شریف، گزارش‌ها از احضار شماری از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه حکایت داره. جزئیات رو دعوت می‌کنم در گزارش همکارم مهران کریمی بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
احضار و بازداشت دانشجویان در سال روز حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه صنعتی شریف. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف روز دوشنبه خبر داد که تعدادی از اعضای شورای مرکزی این انجمن به دفتر پیگیری اطلاعات احضار شدند. پیشتر در پی افزایش فشارهای امنیتی بر دانشگاهیان و با ادامه موج اخراج استادان، روز شنبه دبیر و اعضای شورای صنفی استادان دانشگاه صنعتی شریف از عضویت در این شورا استعفا کردند که در عمل موجب انحلال این شورا در آستانه سالگرد حمله نیروهای امنیتی حکومتی به دانشگاه شریف در مهر ماه سال 1401 شد.
10 آبان جلوی دانشگاه شریف، 10 مهر
شامگاه یکشنبه 10 مهر ماه پارسال، نیروهای امنیتی همراه با شمار بسیاری از نیروهای موسوم به لباس شخصی ها اقدام به محاصره و ورود به محوطه این دانشگاه کردند و با حمله به دانشجویان ضمن ضرب و شتم و تیراندازی شماری از دانشجویان را زخمی و 10 دانشجو را بازداشت کردند. چندی پیش خبرنامه امیرکبیر از افزایش چشمگیر دوربین‌های مداربسته در محوطه دانشگاه امیرکبیر تهران خبر داده بود که به منظور شناسایی چهره دانشجویان و برای استفاده در بازداشت و تنبیه انضباطی نصب شدند. روز گذشته شوراهای صنفی دانشجویان کشور هم خبر داد که به دنبال تعلیق یدالله دادگر، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه بهشتی، تمام دروس این استاد دانشگاه در نیم سال جاری حذف شده است. آقای دادگر در سال 1392 به عنوان استاد نمونه دانشگاه بهشتی برگزیده شده و دلیل تعلیق او امضای نامه جمعی از اساتید این دانشگاه در حمایت از دانشجویان معترض در سال گذشته است. مقام‌های حکومتی به طور رسمی آمار کاملی از استادان تعلیق و اخراج شده را اعلام نمی‌کنند.